رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها، در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه‌سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم، یعنی این که داره اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دست همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم، و عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد مهدی زاده که مثل همیشه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستند.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، خسته نباشید، خدا قوت خدمت شما و همه دوستانتون که در استودیو همراه شما هستن.
عرض سلام دارم به تک تک دوستان حاضر در جلسه. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، شنوندگان محترم و دوستان حاضر.
با نظر به این که شنونده های ما پیام های زیادی رو در مورد برنامه های ماه مرداد ماه ما که موضوع ما در اون ایام موضوع مهدویت بود فرستادن و ما نشد که به پاره از اونها و سوالات پاسخ بدیم، به این نتیجه رسیدیم که در این ایام به موضوعی از موضوعات حوزه مهدویت بپردازیم و در چند برنامه به برخی از اون شبهاتی که دوستان از ما خواستن و سوال پرسیدن جواب بدیم. اما یه نکته رو باید بگم، گاهی اوقات دیدید در بحث‌های علمی مرور آنچه در گذشته اتفاق افتاده ملاک قرار می‌گیره، یعنی ما برای این موضوعی که امروز داریم مطرح می‌کنیم حاجتمند این هستیم که دوباره سیر گفتگوهای علمیمون رو یه مروری بکنیم. برای همین خواهش می‌کنم به قسمت‌های از این برنامه گوش کنیم تا من در ادامه گفتگو بگم که این خط سیر منطقی که برای پاسخ مد نظرم هست رو چگونه طی خواهم کرد. یه پیام صوتی ورودیه ماست برای طرح بحث.
سلام، این همزمان که شما میگین اصلا وجود داره؟ چرا باید قبول کنیم که ایشون هست اصلا؟ چه دلیلی داره؟
ببینید، شاید یکی از روش‌های ورود ما به داستان شبهه یا سوال اینی که برخورد عقلی یا عقلانی داشته باشیم. این خیلی مهمه، یعنی روش برخورد ما میتواند احساسی، هیجانی و دفعی باشه، روش برخورد ما میتونه که عقلی و مبتنی بر روش منطقی گفتگو باشه.
منم موافقم با این موضوع، چون آدم بهتره بیشتر واقع‌گرا باشه تا اینکه به نقل امور بپردازه. معمولا جوابهایی که ما میشنویم نقلیه تا عقلی.
من مجبورم یه اصطلاح فلسفی رو در حوزه اندیشه بگم و بهش استناد بکنم. ظاهرا خب این میراث ادبی فلسفی ماست که این عبارت رو میگم، باید بهش تکیه بکنیم و سایر در حقیقت محورهای استدلال رو روش بچینیم. و اون هم اینه، این زیر ساخت منطقی دلیل عقلی که اقامه میشه در ساحت کلی، میگه که مبدأ فاعلیت فاعل علت قایست. حالا اینو توضیح میدم، اینو باید حفظ کنیم. یعنی در مثل دیدید مثلا اونایی که ریاضی میخونن میگن اتحاد نوع اول، یعنی عبارت رو و اون فرمول حل مسئله رو باید در خاطر بسپاریم. ما در گرایش عقلی به موضوع مهدویت یه جمله داریم که اساس بحث ما رو سامان میده، میگیم که هر فاعلی وقتی که یه عملی رو میخواد انجام بده مبدأ فاعلیتش علت قایس، یعنی نتیجه قایی رو میگه. مثلا وجود معده در ترکیب انسان نشان از یک پدیده بیرونی یا پدیدارهای بیرونی داره، یعنی در بیرون یه غذا هست که بهش میگی ویتامینه، کربوهیدرات، نمیدونم پروتئینه، یعنی یه ترکیبی در بیرون وجود من هست با این معده هماهنگه و او میطلبه اون رو. انسان در جهان هستی که سیر میکنه میبینیم که یه سری موجودات هستن که نسبت غایت فاعلیشون به گیاه ارجاع میشه، یه سری از حیوانات به حیوانات دیگه، یعنی در پدیده جانورشناسی این تکامل اتفاق میفته، یعنی همواره موجود که وجود داره به سمت یک کمالی حرکت میکنه و اون موجود بیرونی، اون شرایط بیرونی کمال او خوانده میشه. اوتوپیا که در ادبیات دنیا هست، یا اون مدینه فاضله، اون شهر آرمان یا آرمان شهر، از این حیثه که میگه من متعلق به یک میل جاودانگی هستم، اون جاودانگی این مفهوم رو تأمین میکنه برای من، یعنی ارزش وجودی من رو تأمین میکنه. مثل فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که میگه ارزش وجودی تو، یعنی اون سعه وجودی، اون شرط کمال تو اینه که به بهشت برسی. قبل اینکه به بهشت برسی با کسی باید به بهشت برسی. این منطقی است که عقل میپذیره، یعنی یه انسان کامل میشه مبدأ فاعلیت من در زمین زندگی، یعنی من هستم چرا که انسان کامل هست. این اصلا هم دل درد نمیاره، دیدید یه سری دل درد میگیریم چرا به ما ندادن، در حالی که به ما دادن، یعنی همون وجود یا برکت انسان کامل برای منه. چرا؟ چون من با اوست که به کمال میرسم، اگه او نباشه که غیبت دارم، یعنی در دوران غیبتی دارم سیر میکنم، یه انسان کامل رو ندارم و دارم غیبتش رو تحمل میکنم، چون اگه او باشه من در مسیر کمال حرکت میکنم. این که دوستمون پرسیدن امام زمانی که شما میگید ما نمیگیم، این رو اصلا خود اقتضاء خلقت به ما میگه، یعنی چون ما یک ارتباط با شعور با جهان هستی داریم، یعنی شعوری در وجود ما تعبیه شده، خود این شعور میگه که من نیاز دارم به یک کمالی، و برای رسیدن به این کمال، برای رفتن رو به سمت قله‌های پیشرفت، باید صاحب کمال کنار من باشه و من رو راهنمایی بکنه. همون تعبیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن در مورد خودشون و اهل بیت، و اونم اینه که معالم الطریق، یعنی با ما این گردنه‌های صعب زندگی رو میتونی سپری بکنی، با اطمینان خاطر رد بشی و به اون آرام و قرارت برسی. یه حیثیت بحث میتونه از این منظر باشه که منظری است عقلی. یک جنبه دیگه برای بحث جنبه نقلیه، یعنی اونهایی که در حوزه باورمندی قرار گرفتن. یعنی این سوال دو بخش داره. این سوال یه بخشش این باشه که اصلا من از نظر عقلی شرط رو بررسی کنم، یه بار از نظر این که میدونم و میخوام یقین حاصل کنم. یعنی این سوال میتونه این جنبه رو داشته باشه که در داستان ابراهیم علیه السلام باش روبرو میشیم. در قرآن کریم میبینیم که حضرت ابراهیم زنده شدن مردگان رو از خدا طلب و تقاضا میکنه. آیات الهی میگه آیا تو شک کم داری، ریبی داری، مسئلت چیه؟ میگه نه، میخوام تطمئن نقل، میخوام قلبم مطمئن بشه. گاهی اوقات دیدید گوشم شنید قصه ایمان و مس شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. از این بابت دلایل نقلی تکامل رابطه عقله، یعنی من عقلم فعال، موجود فعالی در وجود من، در این حال دلداده مبانی اعتقادی خودم هستم. حالا دلایل عقلی در کنار مستندات نقلی به من کمک میکنه که قلبم استوار بشه، مثل این حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر حجت الهی نبود هر آینه زمین اهلش را میبلعید. نظیر این رو در آیات قرآن کریم هم داریم که خداوند از خلیفه‌ای صحبت میکنه که اگر او در زمین نباشه زمین به غیر زمین تبدیل میشه.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشن‌تر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق می‌کنیم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
شنیدم که حضرت مهدی وقت ظهورشون دست به کشتار مردم میزنن و از هر 1000 نفر 999 نفر رو خواهند کشت. خب این چرا اینجوریه؟ چرا ما اصلا دعا کنیم تا ایشون ظهور کنن؟
ببینید، این شاید مسبوق به سابقه بخوام بگم، 10 ساله که من در هر نشست علمی که دارم، چه نشست دانش آموزی، چه نشست دانشگاهی، چه محافل علمی تخصصی، میبینم که این سوال مطرح میشه و جوابش هم جواب واقعا ساده ایه. یکی این که شما نگاه بکنید، ما در اسلام بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با 2 مقوله روبروی، یکی اسلام امامت، یکی اسلام خلافت. ما با این 2 مؤلفه روبرو هستیم. گروندگان اسلام امامت که ما هستیم، خب دلایل خودمون رو داریم، مستندات خودمون رو داریم، و اسلام خلافت که میگه من به سیر تاریخی کار دارم، یعنی پیامبر از دنیا رفته، اجتماعی از مسلمانان آمده، یک انتخابی رو کرده. اسلام خلافت وقتی میرسه به آنجایی که معاویه ادعای همسری و همتایی با امیر مؤمنان علی علیه السلام میکنه، کارخانه جعل حدیثی شکل میگیره، یعنی جعل حدیث رونق پیدا میکنه و از این دست احادیث، یعنی روایاتی که ما میخوایم الان استناد بکنیم به ظهور آقا امام زمان علیه السلام، میبینیم که اولا هم به لحاظ متنی، یعنی بهش میگن صحت متن، و دیگری صحت سند، دارای اختشاش مغشوشه و نمیشه تکیه کرد. من یه ارجای ساده میدم. شما یه خطبه‌ای دارید به نام خطبه قدیر. در خطبه قدیر فرمایش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو میابید که 11 مرتبه به حرمت 3 چیز اشاره میکنن: حرمت جان، حرمت آبرو و حرمت مال. آیا فرزند پیامبر میاد از سلاله پیامبر، کسی که غایب است، میاد برای اینکه این ستا رو انجام نده؟ یعنی سفارش پیامبر نقض میشه، سفارش خدا نقض میشه؟ نه، حرمت جان، آبرو و مال محترمه، دستور کار چیز دیگه ایه. مثل دستور کاری که پیامبر وقتی که بعثت داشتن، صبر و تحمل و دوران شیب ابی طالب و هجرت از مکه به مدینه، و بعد آیاتی میاد که حالا میتوانید ما به اعضای آنچه که از شما گرفته شده رو بگیرید، که میشه آیات جهاد. یعنی دارای یک نظامواره مهندسی معقوله. اصلا اینجوری نیست که به یک بار شما زدی ضربتی نوش کن. امام زمان علیه السلام، آنچه شما به تواتر حدیثی دارید اینه که اول یک دعوت، یه نداست. خیلی مهمه دیگه. شما در جامعه دانشگاهی با این مفهوم آشنایید، میگی یک استادی یک نظریه رو داد، او ندای خودش رو مطرح میکنه، گروندگان. ما این مثال که میزنیم یه وجهش به مثال داستان ما میخوره، چون وجوه مختلف داره. امامت مقامه طبق اندیشه اسلام امامت، و او از جانب پروردگار داره انجام مأموریت میده و برای اصلاح انسان، اصلاح امور انسان میاد، کار نداریم. اما یه وجهش نداست، یعنی یه بخش خواندنه، تو را میخواند، تو اجابت میکنی، دلیل اقامه میکنه، مثل روش معقولی که شما در اسلاف میبینید، مثل امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، مجلس گفتگو هست، همان مقام امامت، شما سوال داری، سوالت هم خیلی تند و تلخه، اما امام با سعی صدر پاسخ میده. این میشه جوابی که به بخشی از این ماجرا تعلق میگیره.
موضوع اینه که آقای رستمی، مطرح کردن این موضوعات توی جامعه خصوصا فضای مجازی باعث شده که خیلی کشتن آدم ها خیلی موضوع عادی جلوه کنه. یعنی نگاه میکنیم خیلی در مورد کشتن آدم ها خیلی ساده برخورد میشه.
ما یه چیزی داریم، اینو براتون بگم، میگن کرونولوژی. یعنی چی این اصطلاح در تاریخ؟ یعنی ترتیب و توالی زمانی حوادث خیلی پشت هم معنا داره. شما نگاه بکنید وقتی که احادیثی رو ارجاع بدید به اینکه امام زمان میاد کشتار میکنه، قتل میکنه، اون وقت این زمینه رو از نظر ذهنی حساسیت زدائی میکنه که کشتن انسان یه امر انگار طبیعی است و حکام جوری که در پروسه یا در طول زمان خلافت رو غصب کرده بودن، اون وقت با کشتار انسان این رو یه پدیده انسانی طبیعی برای رشد معرفی می کردن. یعنی در دل این احادیث جعلی غایت اونها تأمین می شد، هدف اونها تأمین می شد، می اومدن این پدیده رو حساسیت زدائی می کردن. ما تو جهان جدید هم داریم، میگه حساسیت زدائی کردن من رو از یه مقوله مهم. مثلا ما ایرانیان نسبت به مقوله شرافت، نسبت به مقوله حیا، بسیار نسبت به مقوله خانواده و مفهوم ناموس خیلی حساسیم. خب طبیعتاً اون کسی که میخواد نفوذ کنه در من، این حساسیت زدائی رو تو دستور کار قرار میده. به همین منوال در تاریخ هم میبینیم ما باید نسبت به امام زمان اون حساسیتمون ترک میشد و جنبه‌های خشن و نه دعوت الهی، نه دعوت رو به سمت یه زندگی مطمئن آرام سرشار از یاد خدا. احادیث رو شما نگاه بکنید، دو دست است. به این جنبه خیلی توجه بکنیم و در سوال دوستان خیلی خدا رو شاکرم که حالا مطرح شد و ما تونستیم در این فرصت کوتاه یه گفتی در مورد این مضامین داشته باشیم.
خب آقای رستمی، اینا که احادیث رو جعل می‌کردن، خب هدفی داشتن، صرفا این من نمیدونم با چه هدفی احادیث رو جعل می‌کردن.
دو هدف اساسی رو میتونیم بگیم که جاهلان حدیث دنبال میکردن. هدف اولشون ترسوندن مردم از حضرت مهدی علیه السلام بود و حتی میتونیم تعمیم بدیم به اهل پیامبر و اهل بیت پیامبر و مخدوش کردن چهره اون انوار پاک. هدف دیگه این بود که توجیه عملکرد خودشون و مشروعیت بخشیدن به جنایاتی باشه که برای به دست آوردن قدرت و مال دنیا انجام داده بودن. جواب یه گونه دیگه ای هم داره که با یکدیگر میتونیم مرور بکنیم. ببینید، حضرت مهدی علیه السلام برای هدایت مردم ظهور میکنه و برای همگان جنبه رحمت داره. این رو در همه احادیث داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه این رو تاکید میکنم، مثلا اونجایی که میفرماید حضرت زره دانش بر تن اوست و از طریق این دانش و علم و فراگیری که در برکت داره برای همگان رحمت میاره. روایاتی در منابع شیعه وجود داره که بر اساس اونها حضرت مهدی برای همه عالمیان رحمته و رحمت اون حضرت شامل همه جهانیانه. یعنی خیلی مهمه این کلمه، بهش میگن سور عمومی تو ریاضیات. همه که میگیم یعنی نیامدگان، آمدگان، این حدیث قدیر که شما میبینید حضرت میگه که اونهایی که اینجا حاضرن به غایبان بگن، به اونهایی که نیومدن. این یه رسم علمیه، بر جای گذاشتن مواریث علمی، یعنی یک نقل علمه. برای همین برای همه عالمیان جنبه رحمت داره حضرت، تا جایی که تمام اهل زمین و آسمان از ظهور حضرت خوشحال میشن. نظام یک پارچه هستی رو دیدید، ما احادیث داریم که حتی مثلا آبزیان تحت تأثیر قرار میگیرن، پرندگان تحت تأثیر قرار میگیرن، یعنی آسمان و زمین. مثل امروز ما میگیم زیستگاه، به این تعبیر دقت کنیم، امروز میگیم زیستگاه تحت تأثیر یک فرایند قرار میگیره. از نظر اخلاق، سیرت و صورت شبیه ترین فرد نسبت به رسول خداست. وقتی شما رسول خدا رو در نزدیکترین وقایع تاریخی کنار خودتون دارید، یعنی با یه فاصله 1400 ساله، 1400 خورده ای ساله، زندگی نامه پیامبر رو دارید، مثلا همین کتاب آقای مارتین لینگز رو نگاه بکنید به نام پیامبر بر اساس کهن‌ترین اسناد، اخلاق پیامبر، خلق و خوش. چه کسی از خلق و خوی کریمانه پیامبر در عذاب یا در رنج؟ عیناً ما در حدیث میابیم که حضرت حجت علیه السلام به لحاظ سیرت، اخلاق و صورت شبیه‌ترین فرد رسول خداست. همونطوری که حضرت پیامبر بنا به مستند قرآن و اقرار صریح قرآن رحمت للعالمین و مظهر رحمت یا واسطه فیض، حضرت حجت این واسطه گری رو داره.
چراغ اندیشه، چراغیست از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی، روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
اگه خاطرتون باشه در یکی از این نشست‌هایی که داشتیم یکی از دوستان ما سوال پرسیده بود که ما با چه انگیزه‌ای باید برای ظهور امام زمان علیه السلام دعا کنیم. این فضا و این طرح پرسش باعث شد که جایگاه دعا در عبادات، به ویژه جایگاهی که به نقش این فریضه میشه اطلاق کرد، می‌خوایم بپردازیم و خداوند متعال به دعا کردن امر فرموده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی می‌فرماید خداوند امر کرده به زیبایی و نهی کرده از زشت. همین خدایی که امر کرده به زیبایی و نهی فرموده از زشت به شما اجازه دعا داده و تکفل لک بالاجابه و خودشو مکلف کرده به دادن پاسخ. با جناب حجت الاسلام مهدی زاده می‌خوام گفتگو بکنم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم و این نکته را بگم که حاج آقا از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن. حاج آقا عرض سلام، ادب و احترام.
سلام علیکم آقای رستمی عزیز، خدا قوت.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خواهش دارم که بفرمایید دعا چیست و چرا اینقدر قرآن ما رو سفارش کرده به دعا کردن و از خدا و خود خدا درخواست کردن.
راجع به نکته‌ای که فرمودید، بنده به فراخور قبلا نکاتی به ذهنم می‌رسید و در همین برنامه نکاتی گفتم، اما اگه بخوام دوباره توضیح بدم آنچه که در ذهنم هست اینه که بنده خیال میکنم که این تنها خدا نیست که ما رو دعوت به دعا کرده. دعا یعنی دعوت کردن. دعا و دعوت از یک ماده هستن. ما میخواهیم و خواستن فقط از الله تبارک و تعالی نیست. چرا؟ چون ما موجودی هستیم که از درون واقعا تهی هستیم. به تعبیری ما از درونمون پوری زیادی نداریم. ما درونمون یک عقل و اراده خدا قرار داده که از طریق اون بتوانیم دیگر موجودات رو ازشون کمک بگیریم، به استخدام خودمون در بیاریم، به تملک خودمون در بیاریم و اونها رو، اونهایی که بیرون ما هستن، منفصل از ما هستن رو به نحوی به خودمون ملحق کنیم. ولذا مدام از درون میفهمیم که ما فقیریم. خب وقتی فقیر هستیم میریم سراغ، مثلا وقتی آب احتیاج داریم رو به آسمان میکنیم یا به خدای آسمان میگیم که به ما آب بده یا به خود آسمان میگیم، خواهش میکنیم به ما آب بده. یا مثلا امروز که پیشرفت کردیم به هواپیما میگیم که توی آسمان ابرها رو بارور کن و ابرها برای ما باران بیار. به جای اینکه به خدای ابرها بگیم از تکنولوژی میخواییم که این کار رو بر ما انجام بده. خلاصه ما میخواهیم، ما بدون خواستن اموراتمون نمیگذره. ما مدام با امکانات پیرامونمون در حال گفتگوییم. وقتی روشنش میکنیم هواپیما، میگیم پاشو برو تو آسمون ابرها رو بارور کن، داریم از اون میخواهیم. این خواستنه، این دعا کردنه. یک بار انسان از یک موجود با اراده ای که حاکمه بر عالمه میخواد که خودش این کار برای ما انجام بده. یک بار میگه نه با تو کاری ندارم، تو خودت قانونمندی هایی تو عالم قرار دادی، با همون قانونمندی ها من با همونه صحبت میکنم، دیگه با خودت کاری ندارم. خدای عالم میگه اینجوری کارتون تا آخر پیش نمیره. بله یه جاهایی از کار با همین قانونمندی هاست. وقتی میخواید راه برید پاتونو میذارید جای سفت، پاتونو نمیذارید روی هوا، روی هوا راه برید میفتید زمین. ولی من با شما توی عالم دنیا اینجوری طی نمی کنم که فکر میکنید همیشه با قانون ها صحبت کنید و نیازی نداشته باشید با من هیچ صحبتی کنید. به همین دلیل حرف انبیا که ادیان را آوردن اینه که مستقیم با خدا راجع به کاری که میخواهید انجام بدهید حرف بزنید، از خود او بخواهید، با او در رابطه با آنچه که میخواهید انجام بدهید گفتگو کنید و بالاتر از اون رضای او رو هم طلب کنید. بگید ما میخواهیم کاری انجام بدیم که تو به اون راضی هستی. چرا؟ دومیه چرا؟ به خاطر اینکه بیرون از این عالم هم شما با او کار دارید. بعد از این عالم دنیا که 70 سال بیشتر توش نیستید هم با او کار دارید. لذا دعا کردن برای آنچه که میخواهیم انجام بدهیم، از خدا خواستن و بعد اینکه ادامه کار ما ادامه نباشه که سرش توی سر این تناب توی جهنم نباشه. سر این تناب ما رو ببره بالا، ببره تنابی باشه که به آسمان وصل باشه. وقتی از این عالم بیرون میریم به کمک این افعالی که تو عالم انجام دادیم به آسمان ها منتقل بشیم، نه به دره ها و چاه های تاریک و ظلمانی. این که بالاخره ما نمیدونیم عوالم بعد چیه. خب از خدا بخواهیم که همین این نمازی که میخواهیم او قبول کنه و به بالا ببره، از اون نمازهایی نباشه که صاحب خودش رو به جهنم میبره و به این ترتیب ما رو به دنیا نزدیک کنه، ما رو به شیطان نزدیک کنه، ما رو به انسانهایی به صفات بد گره بزنه، ما رو به چنین انسانهایی تبدیل نکنه. این خواستن رو از ما به ما گفتن که توی عالم دنیا فراموش نکنید. این برداشت بنده است از این که چرا ما باید از خدا بخواهیم. اگر غلطی داشت خودتون اصلاح بفرمایید و بنده هم گوش میدم.
حاجا خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که انجام دادید. بعد باهاتون خداحافظی بکنم، اما طبق سنت علمی همچنان با ما همراه باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خب وقتی خدا مالک همه چیزه، صاحب همه چیزه، چرا باید ازش بخوایم؟ اگه بخواد میده، نخوادم نمیده.
دوستان عزیز، خواهش میکنم به عنوان یک نظام جمع‌بندی توجه کنید به این چیزی که خدمتون ارائه میدم. ما مالک دعاهای خودمون هستیم. این اصطلاح و این جعل کلمه بسیار جعل کلمه شایسته است. به واقع ما آنچه را که در ساحت دعا با خداوند مطرح میکنیم مالکش هستیم. ما مالک دعاهای خودمون هستیم. پس حالا که خداوند به ما این اختیار، اذن و اجازه رو داده که مالک دعاهای خودمون باشیم، بهتره که از این نعمت و مالکیت بالاترین ذریب بهره برداری رو برای خودمون ایجاد بکنیم. این موضوع رو حتما در جلسات و نشست‌های بعدی بیشتر تبیین می‌کنیم. اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد می‌سپارم و میگم خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.